acabar.
ورود روزانه بیش از 1000 ماشین لوازم خانگی قاچاق به کشور. حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی با اشاره به آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی گفت در شرایط کنونی تولید کنندگان تا 3 برابر بیشتر از ظرفیت خود توان تولید جهت تأمین نیازهای بازار را دارند، اما با این وجود عواملی از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و قاچاق رسمی از معضلات چرخه تولید در صنعت لوازم خانگی است. و افزود با وجود شرایط تحریمی و نوسانات نرخ ارز در زنجیره تأمین و تولید لوازم خانگی خللی وارد نشد و به رغم اینکه نوسانات ارزی افزایش قیمت تمام شده که لوازم خانگی را به دنبال داشت، اما هیچ اثری بر کیفیت، کمیت و تأمین قطعات در این صنعت نداشت و تولید طبق روال قبل انجام می شود. سپاسگزاریم از این که در کنار ما هستید در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. آرامشت را کیمیا بدان، لبخندت را معجزه، صدایت را زیباترین ترانه و امید را بهترین بهانه و دلت را بسپار به آن مهربان یگانه. مشکلات ما رو قوی تر می کنن و به سمت پیروزی های بزرگتر سوق خواهند داد. کوهنوردی آسون نیست، اما منظره ای که از قله کوه دیده میشه خیلی زیباست. سپاسگزاریم از این که در کنار ما هستید. برنامه زنده بعد که به طور مستقیم تقدیم حضورتون خواهد شد رهیافت هست.
شهریار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، درود فراوان بر شما و شب خیر میگم بهتون. آرزو میکنم هر جا هستید تندرست و سعادتمند باشید. من ناصر خیرخواه هستم، در برنامه امشب رهیافت افتخار و توفیق دارم تا پایان برنامه به همراه دیگر همکارانم میزبان شما و همراه شما شنوندگان باشم. برنامه امشب که درباره اردوهای جهادی است و موضوع این اردوها و تبدیل گفتمان جهادی به گفتمان عمومی که آیا از آنچه که با ما یک راهنمود استراتژیک شنیدیم و بر این مدار ادعی وارد شدن و به فعالیت میپردازند، میتوانیم اون رو به عنوان یک اصل کلیدی و نجات بخش در حوزه‌های مختلف آثار بیشتری رو ازش ببینیم و راهکارهای دستیابی به اون با توجه به ظرفیت‌های بسیج و آنچه که در روحیه و تراز فرهنگی اجتماعی مردم عزیز ایران هست در این باره بیشتر صحبت بکنیم. برنامه امشب به تهیه کنندگی همکارم آقای کجوری و همراهی آقای عبادت معماری و هماهنگی خانم تقوی تقدیم شما شنوندگان میشه. ساعت دقیقاً 8:07 شب هست، چهارشنبه ششم آذر 1398 و سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. اجازه بدید که جلو بریم، با شما شنوندگان خواهیم بود. در آغاز برنامه اجازه بفرمایید که خواهش میکنم از شما شنوندگان که گوش بسپارید به بسه ایرادی و گزارشی که همکارم آقای محمود آبادی آماده کردند. بیشتر صحبت خواهیم کرد و همچنین راجع به مفاد و نکات مهمی که در دیدار امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی با جمع کثیری از بسیجیان و فرمایشات مهمشون حتما به اون اشاره خواهیم کرد. شما شنوندگان هم میتونید درباره برنامه امشب ما و آنچه میشنوید اظهار نظر کنید. نخست گزارش رو گوش کنید.
سال 79 بود که بعد از ادغام جهاد سازندگی در وزارت جهاد کشاورزی، مقام معظم رهبری با اطلاع از حرکت جهادی دانشجویان در مناطق محروم، دستور تشکیل بسیج سازندگی را صادر فرمودند. بسیجی مردمی برای حرکت‌های جهادی که شاکله اصلی آن را جوانان تشکیل می‌دهند. محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور:
عقبی گروه‌های جهادی، خاستگاه گروه‌های جهادی و اون تفکر و توانمند کردن گروه‌های جهادی، ساماندهی گروه‌های جهادی در بسیج سازندگی شکل گرفته، جایی که از جنس مردم بسیج امتداد مردمی حاکمیته. بسیج یک نهاد حاکمیتی نیست، یک نهاد دولتی نیست، بلکه یک نهاد مردمیه.
نهادی مردمی که جوانان پیش قراولان حرکت‌های جهادیان هستند، از دانش آموز و دانشجو گرفته تا کسانی که در بازوی خود فنی دارند یا جسمی توانمند برای انجام هر کاری که مشکلی را حل کند.
من تقریبا نزدیک 9 ساله که به عنوان فرد جهادگر تو اقصانوقات کشور، از سیستان بلوچستان گرفته، کرمان گرفته، استان کردستان، آذربایجان غربی مشغول به جهادگری هستم. جهادگری و ارائه خدمات به اقشار محروم جامعه یک نوع خودسازی
در پناه روحیه جهادی و حرکتی خودجوش و خیرخواهانه در مناطق محروم که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند.
روحیه جهادی یعنی کار رو برای خدا انجام دادن، کار رو وظیفه خود دانستن، همه نیروها رو در راه کار درست به میدان آوردن. این روحیه جهادی. برای اینکه این روحیه جهادی در شما تقویت بشه، حضورتون در اردوهای جهادی خیلی خوبه. نگید وقتمون تلف میشه. نه، بیشترین و بهترین استفاده از وقت همینه. درستون رو بخونید، پژوهشتون رو بکنید، کارتون رو بکنید. در اردوهای جهادی هم که در دوره سال چند هفتهی انسان رو مشغول میکنه شرکت کنید. این شما رو با متن مردم آشنا میکنه، این شما رو با مشکلات و معضلات جامعه که غالبا از چشم مسئولین دور میمانه این مشکلات آشنا میکنه. انسان وقتی خدمت کرد به طور مستقیم، خدمت در چشم انسان عزیز میشه.
سردار غلامی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین:
الحمدلله بحث اردوهای جهادی و بحث جریان خدمت رسانی مردمی که هم مبتنی بر یه ساختار مردمی هست، هم مبتنی بر پشتیبانی‌های مردمی هست، هم نشأت گرفته از اون پیام نورانی ولایت هست، این روز به روز در سطح کشور در حال رشد هست.
اما سوالی که مطرح می شود، نحوه عملکرد بسیج سازندگی در ساماندهی گروه های جهادی است. محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور:
بسیج سازندگی یک نهاد تسهیلگره، قرار میگیره بین دولت، بین خیرین و گروه های جهادیش برای حمایت. مثلا با دانشگاه ها صحبت میکنیم، میگیم حیابزه ها شما قبول کن، زحمتشو بکش، خود رو در اختیارشون قرار بده. سازندگیامون تو استان با استانداران کارگروهی داریم که در ملی وزیر محترم کشور رئیسشه، در استان ها استانداران محترم اونا کارسازی میکنن برای گروه های جهادی.
با رهیافت همراه باشید.
خب شب بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 8:12 شد. سردار غلامی، معاون محترم هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین به ما پیوستن که خب پیشتر مسئولیت بسیج سازندگی رو هم به عهده داشتن. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خیرخواه، منم خدمت هستالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و شب بخیر دارم. ایام هفته بسیج رو خدمت ملت عزیز و بزرگوار بسیجمون و رهبر عزیزمون تبریک
عرض میکنم
و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. به شما همه بسیجیان مبارک باشه. از این کلمه و جمله هم استفاده بکنم که هر کسی قلبش برای ایران میتپه و برای ایران دل میسوزونه، قطعا یک بسیجی است به معنای خاص کلمه. انشالله که خداوند توفیق بده برای خدمتگذاری بیشتر به مردم و رضایت او انشالله حاصل بشه.
انشالله.
سردار، میخوام خواهش بکنم قدری درباره دیدار امروز رهبری با بسیجیان بفرمایید. نکات بسیار مهمی رو اشاره کردن که در شرایطی که هستیم راهگشاست، به خصوص که میدونیم آنچه که خروجی اقدامات بسیجی است، خروجی تراز فرهنگی و ملی و بومی ملت مسلمان و بزرگ ایرانه.
بله، از کنم خیلی خوب. برنامه امروز یعنی یک به اصطلاح آغاز جدیدی بر حرکت بسیج بود و یک چشمنداز و نگاه جدیدی رو برای بسیج معرفی کرد. هم خدا هست آقا یک، چون به اصطلاح 50 آذر 40 سالگی بسیج بود، بسیج وارد 40 سالگی دوم شد. 40 سالگی دوم و گام دوم انقلاب و تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب در مسیر تمدن اسلامی و یک حرکت شتابان و رو به پیش در امتداد 40 سال موفقیتی که نظام داشته. خب این دیدار امروز دقیقاً یک افق جدیدی رو پیش روی بسیج گذاشت. هم آقا بسیج رو به اصطلاح معرفی کردن که بسیج چه ویژگی هایی داره، چه ساختار تشکیلات مردمی انقلابی منحصر به فردیه که برخواسته از متن حرکت مردمه، و بعد هم به اصطلاح یک کارکردهای این تشکیلات و این تفکر و این تشکل در بحث مسائل جهادی و اقدامات انقلابی و ریشه داشتن در ارزش‌های الهی، بخاطر از این مجموعه یک مجموعه ساخته که به قول حضرت آقا این مجموعه تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکنه. آقا فرمود بالاخره ما یعنی تشکیلات بسیج مستاق تام و تمام تبدیل تهدیدها به فرصت هاست. وقتی ما به پیشینه اصطلاح زمان جنگ نگاه میکنیم، به مقاطع مختلف عمر انقلاب نگاه میکنیم، به همین حوادث اخیری که در پیرامون مرزهای ما تو بحث اصطلاح همین مسائل تکفیری ها و حمایت استکبار و نقش بسیج در آن نگاه میکنیم، یا همین فتنه به قول آقا پیچیده و بسیار برنامه ریزی شده یه اخیری که باز این تفکر و این تشکل و این ملت در کوتاه ترین زمانی رو جمع کرد. خب نشون میده که این به اصطلاح مجموعه یعنی یک ساختاریه که به موازات عظمت انقلاب برای کمک به پیشبرد اهداف انقلاب داره نقش آفرینی میکنه،
به خصوص شرایطی که کاملا هوشمندانه عمل کرد و به ویژه واکنش کاملا دقیق و درستی از خودش نشون داد، که نشون داد که چقدر در کمینگاه هایی که ممکنه دشمن مترصد ضربه باشه میتونه بدنه عمومی جامعه رو صیانت بکنه، کشور رو هم صیانت کنه.
دقیقاً. یعنی کارنامه 40 سال بسیج به اصطلاح پر است از این اوراق زرین که در به اصطلاح اون بزنگاه هایی که دشمن آمده به تقابل با انقلاب و این آمده اون به اصطلاح تعدیل به فرصت تبدیل کرده و نظام انقلاب رو به پیش برده.
از سبای این نکته که حالا خواص عمومی و متمایزی رو داریم مطرح میکنیم، سرد قرامی نکته مهم اینه که بالاخره وقتی ما از اردوهای جهادی صحبت میکنیم، ما حاصل کار اونها صحبت میکنیم، تأثیر سیستمیک یا نظاممند اونها رو داریم صحبت میکنیم، ما وقتی حتی به شش توصیه برجسته امروز حضرت آقا یا به عبارت هفتا اونجایی که توصیه میکنن که اطلاع دادن خدمات بسیج به مردم رو فراموش نکنید و افتخاراتی که ایجاد میشه، این چگونه میتونه با مشکلات متعددی که ما در کشور داریم و خیلی ها از منظر جامعه شناسی انقلاب اسلامی معتقدن که فرهنگ بسیج اگر همچنان رایج و زنده باقی بمونه میتواند که مؤثر واقع بشه، این گفتمان چگونه میتونه یک گفتمان عمومی و غالب باشه؟
این اولا در متن بسیج و
در حوزه اردوهای جهادی هم دارم عرض میکنم مشخصا
بحث جریان جهادی، یعنی الان حجم گروه های جهادی که شکل گرفته در تخصص ها و در به اصطلاح رشته های مختلف مورد نیاز و عرصه های مختلف نیاز
بیش از 11,000 هسته،
این تونسته یک گسترش پیدا بکنه و به موازات گسترشش این گفتمان رو به دلیل جذابیت این عرصه هم توسعه داده. منتها مطالبه حضرت آقا تبدیل شده این به یک گفتمان عمومیه که این نوع کارکرد جهادی در همه اجزا و بخش‌های مختلف نظام این جاری و ساری بشه و همه جوانان کشور، یعنی برای هم اون ساخته شدن خودشون در عرصه خدمت به مردم و هم کمک به ساختن سریع کشور با ظرفیت‌های مردمی و اون نگاه جهادی و انقلابی این موضوع محقق بشه، این نیاز داره به این که به اصطلاح همین ظرفیت وسیع گروه جهادی که امروز از آقا اشاره کردن که 11,000 گروه جهادی جغرافیا محور و در این حال که ما توی مجموعه بسیج سازندگیمون هم جغرافی گروه جهادی جغرافیا محور داریم که اینا از این استان به اون استان میرن، هم گروه جهادی به اصطلاح محل محور داریم، یعنی گروهایی که تو محلشون کار میکنن. ما الان نشون دادن کارکردهای جذاب و دارای تخصص و دارای کارایی گسترده این گروه ها رو اگر بتونیم به اطلاع مردم برسونیم و بالاخره جوان ها با این عرصه ها و با لذت خدمت به مردم به اصطلاح آشنا بشن، اون فراگیری و اون گسترش تحقق پیدا میکنه و این تحقق افزایش گفتمان جهادی در کشور منجر به یک رویش های جدیدی در کشور و افزایش سرعت حرکت حل مشکلات در کشور خواهد شد.
خب بذارید من در حوزه اقتصادی و مسائل و مشکلاتی که مبتلا به هست در جاهایی که بارها هم اشاره فرمودن که خیلی وقتا ممکنه از دست یا نظر مسئولان و دستگاه های اجرایی دور بمونه، برای مثال وقتی نگاه میکنی به حضور 30,000 مهندس کشاورزی یا صنعت کشاورزی که در بسیج کشاورزی گرد آمدن و اینها در محل بسیار مهم و گرانگاه استراتژیک مجموعه این صنعت هم هستن، مثل تولیدات گندم، جو و ذرت و امثال هم، این خیلی کمتر برای مردم گفته شده. ما یک چیز دیگری رو از پوسته های اجرایی میبینیم، ولی وقتی گفته میشه 30,000 مهندس عدد کوچکی نیست از جمع بسیجیان.
این یکی از مشکلات بسیجه که بچه های بسیجی و سیستم های بسیجی یعنی به موضوع پرداختن و گزارش دهی خیلی دقت نمی کنن و شاید مثلا بخش از گروه ها مثلا کار میکنن، مثلا بیان کارشون رو اصلا میان این ریا میشه، ما یه کاری میکنیم صدقه خب. برای خدا بکنیم
بگذاریم
در حالی که سند. بیان این کار چون منجر به گسترش این کار میشه و مشکلات بیشتر رو حل میکنه از ضروریاته. ما الان خودمون قبول داریم که توی حوزه ما واقعا کاستی داریم و به شدت توی حوزه استرا بایستی برای جبران و تحقیل مطالبه است آقا باید کار بکنیم.
خب
من همین نکته رو آقای خیلقاتو همین بند کار کشاورزی الان کاری که بسیج مهندسین کشاورزی انجام ده الان در رأس بسیج مهندسین کشاورزی کسی مثلا دکتر جانسوز هست که سالها معاون وزیر بوده، یا آدم یه استاد تمام دانشگاه متخصص درجه یک تو حوزه کشاورزی.
ولی بذارید سردار غلامی ببینید بابا هم که تعارف نداریم، چیزی رو که در 8 سال دفاع مقدس مردم حل کردن به عبارتی بسیج ملت بزرگ ایران حل کرد، درسته؟ در کنار بله. ساختارهای رسمی مثل ارتش، سپاه و بقیه دستگاه‌ها. آنچه که امروز ایران باش مواجه هست رو پشت صحنه گروه‌های بزرگی دارن این رو انجام میدن. کارکرد این رو اگر بخوایم از من ببینید از یه واژه استفاده کردم، من خواهش میکنم شنوندگان عزیز هم به این عنایت داشته باشن. وقتی داریم میگیم کارکرد جامعه و منظر جامعه شناسی انقلاب اسلامی، یعنی وقتی ساعت کار رو تعریف میکنن 8 ساعت، بسیجی حاضر 10 ساعت 12 ساعت محضن لله کار بکنه، یعنی من برای سردار غلامی صرفا کار نمیکنم.
دقیقاً
درسته.
خب
این خب تمام شد. این گفتمان اگر بخواد بیاد در جامعه و این روحیه بخواد گسترش بیشتری پیدا بکنه، ساخت و بافت خانوادگی و اجتماعی ما برای خدمت کردن و پیشبرد برنامه‌ها این هست که ما اصطلاحاً ازش خوبی ایرانی‌ها تاریخ نام میبره. این گفتمان کجاست که بتوانه اون بند نخستی که از توصیه‌ها می‌فرمایند که در همه میادین دفاع سخت، نیمه سخت و نرم بسیج آماده باشه و در مقابل حوادث گوناگون راهبرد تاکتیک داشته باشه، کاربرد آلمانه است. یکی از بخشا کنار 30,000 مهندس بسیج کشاورزی فکر نمی‌کنین روابط عمومی و ترویج فرهنگ بسیج در جامعه است؟ این با ریاکاری متفاوت و اصخایی میکنم اینقدر میگم
ضرورت من چون خودم تو زمان تو سازندگی بودم، یعنی واقعا تمرکزم رو این بود که بیایم با شبکه ها و رسانه ها و اینها کاری کنیم که این الگوهای جهادی رو بیایم رو رسانه. و یکی از دلایلی که منجر به گسترش گروه ها شد و شناخته شدن این ارتش شد همین کمکی که مجموع شبکه های صدا و سیما داشتن توی حوزه معرفی یا رسانه های مختلف داشتن.
درسته.
و من میخوام بگم که آقای خیرخواه تو مجموعه الان بسیج مهندسین کشاورزی، بچه های گروه های جهادی کشاورزی، همین 30,000 مهندس الان مجاهدت هایی در حوزه علمی کردن کشاورزی و به اصطلاح کمک به کشاورزان برای روش درست کشاورزی و باغداری دارند و مجموع عرصه هایی که تونستن با انتقال الگوهای موفق زمینه افزایش بهره‌وری اینها رو افزایش بده، اصلا خودش یه داستانیه که صدها الگو تو این هست که باید بیاد تو رسانه ها
انشالله.
یه مسیر جدید پیش روی ماهی، اصلا کشاورزی ما رو به سرعت جلو میبره، باغداری ما رو به سرعت جلو میبره
انشالله. این مسئولیت کسانی که در این بدنه های اجرایی هستن
بله.
کاملا سنگین تر میکنه، یعنی تو اون هفتمین توصیه که خدمات بسیج رو به مردم اطلاع دادن با اون تواضع و چارچوب‌های فرهنگی یک فرض مهم هست. امیدوارم که این اطلاع رسانی هنرمندانه که اشاره هم کردید این رو همه بسیجیان این عرصه هم یک وظیفه بدونن. اگر شما رفتید خط مقدم میدان کار و تلاش این طرف، اگر من در اینجا هستم این وظیفه رو درست انجام بدم. این
بله،
این پیکر رو باید بتونه منظم و مفید کار بکنه. سردار غلامی متشکرم از شما. خواهش میکنم، اختیار دارید. باتون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خداحافظ. خب شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که سامانه پیام کوتاه ما 30,637 در اختیارتون هست و میتونید شما هم درباره آنچه میشنوید اظهار نظر بفرمایید و روی سامانه پیام کوتاه ما دیدگاه شما شنوندگان هم داره میاد. فاصله کوتاهی خواهیم داشت، میخوام با آقای صادق مفرد صحبت بکنم، مدیر محترم مرکز هدایت و حرکت‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی که درباره تبدیل گفتمان اردوهای جهادی به گفتمان عمومی چگونه و چه مسئولیت‌هایی در این عرصه پیش رو هست. اگر آقای مفرد به ما پیوستن که باشون صحبت کنیم. بسیار خوب، ظاهران همراهن. سلام، شب بخیر، هفته بسیج بر شما مبارک.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز، تبریک عرض میکنم ایام.
خیلی متشکرم آقای مفرد. بگذارید روی بسیاری از موارد مهمی که در دیدار امروز هم مطرح شده با هم بیشتر صحبت بکنیم و به خصوص آنچه که ما در این عرصه باهاش روبرو هستیم. کلماتی رو امروز حضرت آقا مطرح می‌فرمایند یا نکاتی رو مطرح کردن که برای 11,000 هسته گروه جهادی فعال در سراسر کشور و ایزن همه اونهایی که در حوزه فرهنگی هستن ارزش و اهمیت پیدا میکنه و اون هم رفتن به سمتی که آمادگی در برابر رویدادهای مختلف به عنوان راهبرد و تاکتیک‌های دقیق خب مسلمان میدونید که همه اینها در دنیای امروز مبتنی بر علم هست. اون چیزی که ما در اردوهای جهادی امروز شاهدش هستیم بیشتر در این باره توضیح بفرمایید و اون چیزی که به عنوان مانع برای تبدیل این موضوع به یک گفتمان عمومی هست از نظر شما چیه؟
خب همونجور که اشاره کردین، ما این رو چه در صحبت امروز از آقا چه در صحبتی که اخیراً داشتن به خصوص بیان کلیتش رو در بیانیه گام دوم داریم، به وضوح می‌بینیم که کشور بیش از قبل داره به سمت این میره که مردم، عموم مردم و به خصوص جوان‌ها به لایه حکمرانی کشور ورود پیدا بکنن. شاید من به تعبیر بخوام بگم مردم سالاری دینی که به نوعی بسیش هم نمادی از مردم سالاری دینی در کشور شناخته میشه، حرفش اینه که مردم سالار اون تمام امور خودشون باشن، نه صرفا در انتخابات اینا که به نوعی شاید به عنوان نماد مردم سالار دیده میشه. مردم عزیز و خوبی داریم، به خصوص جوان ها که مبتنی بر دانش و تجربیاتی که کسب میکنن میتونن بارهای بزرگتری از نظام و کشورشون بردارن. این بستر اردوی جهادی و کار جهادی که شکل گرفته و الحمدلله اخیرا خیلی بیشتر از صداقات از صحبتشون دارن به این ظرفیت اشاره میکنن. توی ورزشگاه آزادی سال گذشته اشاره کردن اینها سرمایه عظیمی برای آینده کشور هستن. اینها خب کسایی هستن که از نزدیک با واقعیت‌های جامعه با درد و مشکلات مردم آشنا میشن.
خب ببینید، ما بدنه اجتماعی منفکی که نداریم. نکته مهم این هستش که اینها با چه خصوصیت و روحیه‌ای پا به این میدان میزنن برای حل این مسائل و چگونه اینها میتوانه منتقل بشه به بخش‌های اجرایی که تسریع بشه. به هر حال میدونیم ما داریم از یک نظام اجرایی صحبت میکنیم، برای کارآمدی او میبایستی که دقت نظر مسئولان و مدیران و کارگزاران و کارشناسان اجرایی در همه بخش‌ها باشه. اما نقصان‌هایی وجود داره که امروز جهادگران از اردوهای جهادی دارن این رو صادقانه و مخلصانه جلو میبرن. اینها چه خصوصیتی دارن که متفاوت میشه از بقیه در بخش اجرایی؟
بین ساز و کارهای موجود در دستگاه اجرایی کشور به نوعی دست و بال اقداماتی که شاید باید بزرگتر اتفاق بیفته میگیره. اصلا معنای جهاد، جهاد رو وقتی ما به کار میبریم که برخواسته از یک ایمان قلبی و یه اعتقادی بدونی که منفعتی باشه، عده‌ای تلاشی میکنن و در مقابل یه سری موانعی که وجود داره و محدودیتی که وجود داره از اینها عبور میکنن، کارهای بزرگی انجام میدن. شاید مثلا در یک روستایی یه پلی بناس چندین سال توسط دستگاه دولتی ساخته بشه، ولی یک عامل بیرونی، یک نیروی جهادی میاد مردمو پای کار میاره، دستگاه و نهادهای میاره پای کار و به این کار تسریع میده و این کار رو سرعت میده، زودتر این کار رو انجام میده. به این کار میگن یک کار جهادی. ما این رو تمرینش رو به خصوص در لایه جوانها در اردوهای جهادی در فعالیت خدمت رسانی داریم و آدمهای تربیت میشن که به قول شهید تهرانی مقدم که فرمودن تنها انسان‌های ضعیفن که به قدر امکاناتشون کار میکنن، اینها توی فضای جهادی این رو تمرین میکنن و وقتی که میان در لایه حکمرانی کشور، در دستگاه‌ها، نهادها، در هر سطوحی در مسئولیتی در کشور به عهده میگیرن، این رو قبلا تمرین کردن که بسنده نکنن به آنچه که در ساختارها بهشون میدن و کارهای بزرگتری.